بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه یا علی
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقائه یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته عرض کردم در جریان واقعه کربلا ثمره شهادت سید الشهدا چه هدف شهادت سید الشهدا هدف شما گاهی یه چاهی رو میکنی به قصد اینکه به آب برسی در 30 متری. وقتی ازت سوال میکنن که چرا داری رو حفر چاه میکنی، میگی میخوام به آب برسم. هدف شما میشه چی آقا؟ به آب رسیدن. اما وقتی میکنی به 15 متری میرسی، خدا برات خواسته یه کوزه سکه ساسانیان هم پیدا میکنی. این نتیجه نیست، این ثمره است، این فایده است. هدف شما این نبوده. شما خواستی چیکار کنی؟ خواستی به آب برسی، هم حالا به یه کوزه سکه هم رسیدی. من عرض کردم هدف شهادت سید الشهدا بر اساس اون چی که پدر بزرگوارشون فرمودن، این دین که این همه اهمیت داره، فنازد دین کان اسیرا فی عید الاشرار، در دست انسانهای شرور اسیره. یکی باید این رو نجات بده. وجود نازعین سید و شهدا در واقعه کربلا هدفشون نجات دین بود، دین رو نجات دادن و در این امر هم موفق شدن. ابراهیم ابن طلحه از سران منافق در مدینه خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام رسید، به طعنه به امام عرض کرد که من الغالب، کی پیروز شد؟ حضرت جواب در خور دادن، فرمودن اذا دخل الوقت و صلات، وقتی زمان خواندن نماز شد، اذن اذان بگو و اقم اقامه بگو، تعرف الغالب، میفهمی کی غالب شده. نگو وقتی وقت اذان شد نماز بخون، فرمود وقتی وقت نماز شد اذان بگو. همه چی تو اون اذانه، وقت میفهمی کی پیروز شده. خب قبل از این که سید الشهدا به شهادت برسه که نماز بود، که روزه هم که بود، که وقتی هم به شهادت رسیدن همین نماز همین روزه هم باقی موند. خب پس چه چیزی از اسارت آزاد شد؟ این مهمترین پاسخه، یعنی مهمتر سؤاله که ما قصد رو بیایی دهیمش پاسخ بدیم. یه عزیزی من تای جلسه نشسته بودم، اومد گفت خلاص کن تو یه جمله بگو. به جدم اگه خلاص کردنی بود تو یه جمله میگفتم، همون دیشب میگفتمش دیگه. یه چند روزی با ما باشی، من اون رو تثبیتش میکنم در ذهن مبارک شما. چی رو نجات داد؟ شهادت سید الشهدا حتی نتوانست بدعتهایی که اون سه نفر گذاشتن رو برطرف بکنه. حتی این کارم نتونست بکنه. یعنی سوار مرکب مرادشون بودن و الان هم هستن، الان هم همون کارا رو دارن میکنن. ولی چی رو نجات داد؟ این مهمه. یعنی ما باید ببینیم که گوهر دین، حقیقت دین چیست. برای پاسخ به این مسئله که گوهر دین چیه، حقیقت دین چیه، باید رابطه بین اون چیزی را که جامعه دین می دانن با آن چیزی که حقیقتا دین است مشخص بشه. ما یه چیزی رو دین می دونیم اما حقیقت دیگری دین است، این رابطش باید معلوم بشه. هر وقت این رابطه معلوم شد، گوهر دین هم معلوم میشه. پس من قصد دارم در این دهه مشخص بکنم حقیقت دین چیه. از من از این تیپ روایات زیاد شنیدید، بازم میشنوید، چون چیزی با عنوان حقیقت غیر از این روایات وجود نداره. نه اینکه من چیزی غیر از اینا بلد نیستم، من بلدم بلد قصه بگم، اما خیاله. قصه رو برای کی میگن؟ برای آدم میگن که بخوابه. حالا امتی که خوابن که دیگه نیاز به قصه نداره. چه نیاز به قصه است؟ این امت رو باید بیدار کرد. به من قصد بیدار کردنه. به من قصدم بیدار کردنه. این تیپ از روایات بخشیشو براتون بیان میکنم. همش هم نمیگم. تعمد هم دارم متن کلام امام رو بگم، عربی بگم. این تعمد دارم. چرا؟ چون در جامعه کبیره مرامنامه شیعه شما به این فقره میرسید: کلامکم کلام شما نوره. فارسیش که کلام شما نیستش که، انگلیسیش هم کلام شما نیست، عربیش کلام شماست. شما وقتی روایت خوانده می شود خودت رو در معرض این نور قرار بده. با موبایلت بر نرو، ما که نفهمم. سرتو پایین ننداز، خودتو در معرض این نور قرار بده که وقتی در معرض نور قرار گرفتی چه بخواهی چه نخواهی منور میشوی. نیاز به منور شدن هست؟ بله. روایت وجود دارد که بین ما و خدا حجابی ازلم و اوحش من نفس وجود ندارد. پرده ای تاریکتر و وحشتناکتر از نفس بین ما و خدا وجود ندارد. خب این تاریکی رو چی به میبره؟ بله؟ نور. این نور از کجا می آید؟ از کلام معصوم. آن چیزی که چشم نابینای جناب پیامبر عظیم و شأن الهی حضرت یعقوب را بینا کرد، لباس یوسف بود نه خود یوسف. امروز که دست ما به یوسف زهرا نمی رسد تا در سایه اش نور بگیریم، از کلامش استفاده می کنیم و نور می گیریم. این نور رو باهاش ارتباط برقرار کن، به معنویت می رسی. قلب ما زنگار دارد، زنگار شیمیایی نیست که با دارو برطرف بشه، زنگارش معنویست، ماده پاک کنندهش هم معنویست و اون کلام محمد است و آل محمد. اینم هم بهت گفتم چرا عربیشو میخونم، هم بهت گفتم که غافل نشی، شیطون همین جاها وارد میشه. آکه عربی میگه ما که نمیفهمیم. من کلاس سوم دبیرستان عربی دارم درس میگم، من دارم کلام پیغمبر رو میگم. این خانواده هایی که شهداشون از دست دادن، نامه بچه هاشون میاد، مثلا در دورانی که در قید حیات بوده تو جبهه بوده نامه رو داره ولی بلد نیست بخونه، و خط بچهش نگاه میکنه کیف میکنه، چطوری که من و تو هنوز به این مقام نرسیدیم که از کلام امام عصرون، از کلام معصوم کیف کنیم. یه نکته دیگر هم بهت بگم، معصوم چهار وجود دارد. یک وجودش عینیست، همون حقیقتیست که الان در پس پرده غیبته. یه وجودش وجود ذهنی است، اون تصوری که من از ایشان دارم. وقتی من میگم علی ابن ابی طالب، شما یه تصور ذهنی پیدا میکنید. یه وجود کتبی داره. وجود کتبی چیه؟ کلامشه. کلام اون آقا وجود کتبی اون آقاست. از وجود کتبی حضرات و معصومین خودتون رو محروم نکنید. شما به وجود عینیشون به این راحتی ها دسترسی پیدا نمی کنید. پس بشنو، برای این که حقیقت دین رو معلوم کنم چیه، به لطف حضرت حق باید جایگاه اهل بیت رو و رابطهشون رو با اون چی که من و تو دین میدونی مشخص بکنم. ما یه چیزهایی رو دین میدونیم. حدیث اول از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، ان من صلى و زكى و حج و اتمر و فعل ذلك كله بغير معرفته من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك. هر کسی نماز بخونه، زکات بده، یعنی انفاق بکنه، از مالش بگذره، کار سختیه، حج زکات حج به جا بیاورد و عمره بگذارد و همه اینا رو انجام بده بدون شناخت و معرفت اون حقیقتی که افترض الله طاعته، خدا واجب کرده از اطاعت اونها را، فلم یفعل شیئا من ذلک، هیچ کدوم این کارا رو انجام نداده. یا من حج رفتم، ما که ندیدیم. آقا من عمره به جا دادم، ما که ندیدیم. چرا؟ چون بدون معرفت امام معصوم علیه السلام بوده. لم یصلی، نماز نخونده، ولم یزکی، زکات نداده، ولم یحج، ولم یعتمر، ولم یغتسل من الجنابه، ولم یتطهر، حتی قصد از جنابتش هم ازش قبول نمی کنن که پاک بشه، انجام نداده. ولم یحرم لله حراما، هیچ حرامی رو برای خدا حرام ندانسته، ولم یحل لله حلالا، هیچ حلالی رو برای خدا حلال ندانسته، اصلا اقامه حلال و حرام نداره، غسلش هم غسل نیست، حجش هم حج نیست، نمازش هم نمازیست. چند بار این تعبیر در یک روایت تکرار میشه، یعنی لیس له صلاتون، بابا براش نماز نمی نویسند، و این رکع و این سجد، اگر چه رکوع کند و سجده کند، ولا زکات ولا له زکات ولا حج، و نه زکاتی به نامش هست و نه حجی به نامش هست. 150 میلیون پول داده، 200 میلیون پول داده، فقط پول داده، هیچی براش ننوشتن. این نما این است و جزی نیست، ذالکه قبولی تمامی این افعال یکون و به معرفت می بوده باشد منوط مشروط به شناخت شخصیتی من الله جل و عز علا خلقه، که خداوند علی علا به واسطه یا اون منت بر نظام خلقت گذاشته، به طاعت به اطاعت این آقا منوط کرده، نه نماز بدون ایشان، نه روزه بدون ایشان، نه حلالی حلال بدون ایشان، و نه حرامی حرام بدون ایشان، و نه نمازی گرچه رکوع کامل گرچه سجود کامل، منوط به شناخت این شخصیت مقدس است که خدا به واسطه اون من علی خلق الله منت گذاشته. خدایی که میگه لا تمنو، منت نزارید، لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا، به واسطه منت گذارید صدقاتتون رو باطل نکنه، میگه من منت میذارم که علی رو فرستادم. انما ذالکه کله یکون، همه قبولی این اعمال منوط است به این که بشناسی رجا مردانی را که من الله خدا منت گذاشته علی خلقه، به سر خلقش به واسطه اطاعت از اونها. کسی که میمیره برای علی ابن ابی طالب، خدا به سرش منت گذاشته، ولی برای اطاعتش. و امر بالعخذ من، و امر کرده آقا دیدو تو از او بگیر. فمن عرفه و اخذ عن اطاع الله، آقا اگر کسی دین رو از علی و آل علی گرفت، یعنی 11 فرزند معصومش، و اطاعت این خاندان رو کرد، فقط اطاع الله، از خدا اطاعت کرده. این یک حدیث. پس علی باشد نماز و روزه هست، اما اگر ذوات و مقدسی 12 امام نباشن، نماز و روزه رو به پا می داری، به جا می آوری، اما سراب است. این رابطه رو میخوام شما خوب درک کنید. حدیث دوم، اما لو ان رجلا، وجود نازنین امام باقر، حدیث قبلی از صادق علیه السلام فرمودن، حدیث دوم امام باقر، اما ببینید این حرکات از بعد از واقعه عاشوراست، از بعد از واقعه عاشوراست. اما والله، اما لو ان رجلا غاملیده، آگاه باشید اگر مردی در تمام شب نماز شب بخواند، و صام نهاره، و در تمام روزه ها روزه باشد، و تصدق به جمیع مالهی و تمام اموالش رو صدقه بدهد، و حج جمیع دهرهی، و در تمام دوران حج به جا آورد، ولم یعرف ولایت ولی الله، ولی شناخت نداشته باشد نسبت به امام الهی، فیوالیهو، که باید ولایتش را داشته باشد، و یکون جمیع اعماله به دلالته و همه اعمالش به واسطه گرفتن از او باشد، ما کان علی الله حق فی ثوابه، خداوند علی علا به این اعمال هیچ ثوابی نمیداد. ولا کان من اهل ایمان، این آدم رو هم اهل ایمان نمیشمارد. ببین برادر من، بذر رو میکاری محصول میگیری، بذر بدون ولایت علی بذر فاسده، تبدیل نمیشه، تبدیل نمیشود تا بهشت بشه، نمیشه. به همین دلیله که در لسان اهل بیت من به دو روایت اشاره میکنم. این دو روایت چی میگه؟ در تمام معارف و منابع دینی ما نسبت به این مسئله بسیار تأکید شده. وجود نازنین حضرت کاظم علیه السلام میفرماید ما وکد الله علی العباد فی شیء مثل ما وکد علیهم بالاقرار بالامامه. خداوند متعال در مورد هیچ چیز به اندازه امامت در معارف و منابع دینی تأکید نکرده. حدیث دوم از وجود نازنین امام باقر، بنی الاسلام علی خمس، همه شنیدی اسلام بر پنج ستون استوار است: از صلات و زکات و صوم و الحج و الولایه، پنجمیش هم امامت. ولم یناد به شیء ما نودی بالولایه و در بالولایت یوم القدیر، و هیچ یک از این موارد به اهمیت امامتی که در روز قدیر اعلام شد نمی باشد. یعنی شما نگاه که میکنید بیشترین حجم معارف به دین در باب امامته، و این برای من و شما که شیعه علی ابن ابی طالب هستیم بسیار بده که ما از امامت اطلاع نداشته باشیم که به راحتی به ما بگویند اصول دین سه تاست، دو تا رو شیعه ها اضافه کردن. خیر، اصول دین پنج تاست، دو تا رو اونا کم کردن. من بلدم دفاع میکنم، تو هم میتونی دفاع کنی؟ خب چه جور نصرت امیرالمومنینه؟ جوان دانشگاهی ما میره سر دانشگاه، سر کلاس های دانشگاه، با چشم گریون میاد بیرون، میگه استاد تو نیم ساعت تمام دین منو زیر و زبر کرد. خب ناجوان مردانه چرا حمله میکنه؟ بیا به اهلش حمله کن. نمیاد، چون میدونه حرفش هیچ پایه و اساسی نداره. بیو من بگو. نمیاد بگه، تو مترو میگه، سر کلاس بچه ها میگه. بابا بیا بزرگتر حرف بزن، بیا بزرگتر حرف بزن. بعد ما نتونیم از علی دفاع کنیم، از زهرا، از امیرالمومنین سه جور دفاع کرد. خطبه فدکیه خوند، یعنی فرهنگی و علمی، و برای علی گریه کرد و برای علی بین در و دیوار قرار گرفت. خب عزیزم، ما کدوم بخش از دفاع رو داریم؟ فقط گریه؟ گریه زهرا هم طوری بود که به علی ابن ابی طالب گفتن آقا بکن قد گریه نکنه، یعنی گریهش تأثیر گذار بود. گریش خار چشم دشمن بود. بعد توصیه‌ام به جوان‌های شیعه این است که یاد بگیریم بحث امامت رو، باید یاد بگیریم. اما بدونید همه قبول نمی کنن، همه ولایت علی رو قبول نمی کنن. قال رضا علیه السلام مثل المؤمنین فی قبول ولا امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم مثال اهل ایمان در پذیرش امامت امیر المؤمنین در روز قدیر که مثل الملائکه فی سجود حمل آدم، مثل در واقع شبیه همون کاریست که ملائکه امر پیدا کردن با آدم سجده کنن و کردن. ما امر پیدا کردیم ولایت علی رو پذیرفتیم، ما در طرف ملک هستیم. و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین یوم القدیر مثل ابلیس، و اونایی که اون روز از اولش نقشه داشتن که به هم بزنن صحنه اسلام رو در نپذیرفتن ولایت علی ابن ابی طالب، مثالشون مثال شیطان است. ابلیس نپذیرفت سجده بر آدم رو، ولی ملائکه پذیرفتن. این مال کسانی است که قبول نکردن. اما یه روایت دیگه تندتر، مال اونایی است که قبول کردن. یه دیگه مثل ماها قبول کردیم، اما این روایت تنده، خیلی هم تنده. خود هست امیر علیه السلام بیان مبارکشون است که یا قنبر فوالله لرجل على یقین من ولایتنا اهل البیت خیر من بن له عبادت و الف سنه. قنبر به غلامش فرمود برای آدم یقین به ولایت و امامت من بهتر است از این که هزار سال عبادت تو نام عملش باشه. یقین داشته باشه. این مال من شماست. ما یه جاهایی سر بخوریم، نکنه نباشه. خیر ممن له عبادت و الف سنه. به به، ولو ان عبدا عبد الله الف سنه لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا اهل البيت. اگر کسی هزار سال خدا را عبادت کند ولی ولایت ما را نشناسد، خدا ازش قبول نمی کند. این مال کسیست که حالا ببین بعدیش میگه ولو ان عبدا عبد الله الف سنه. کسی که خدا را هزار سال عبادت کنه، توی هزار سال چی داشته باشد؟ و جاء به عمل سنین و سبعین نبیین، عمل 72 پیغمبر رو داشته باشه. ما یقبل الله من، خدا ازش نمیپذیرد حتی یعرف ولایتنا اهل البیت، تا اینکه ولایت ما را بپذیرد و بشناسد. ای خدا رحمتت کند، شخصیت بزرگواری که این رو فرمودی، نماز بی ولای او بلند بگو. به منکر علی بگو. این یعنی علی همه کار است. یعنی نماز و روزه کسی رو نجات نمیده، مگه در سایه چیه ها؟ ولایت ایران بدونا. این ولایت یعنی اطاعت. اینجوریست که بگه ما طرفدار یه خاندان هستی، حالا دیگه نمازم نمیخون. آخر آقا هم نماز بخونی. صاحب آن امشب نقد کرد که دیدم عمم شب 11 هم با همه اون مصیبت ها و سختی ها که داشت، دیدم نماز شبش رو نشسته میخونه. نرفتم بپرسم چرا نماز شب میخونی، رفتم پرسیدم امام زین العابدین، رفتم پرسیدم که چرا نماز شب رو نشسته میخونی عمه جان، فرمود 3 روز قضا نخوردم. تأثیه به این بانو یعنی سختی های زندگی نباید من از نماز شب بندازه. الهی فدای شما خانواده که از عبودیتتون دست بر نمیدارید، که همه چیزی رو که به شما دادن به خاطر بندگی است که شما دارید، و الا اکبه الله علا من خریه فی نار جهنم. و اگر کسی ولایت رو نداشته باشد امامت منش خدا میفرستش تو جهنم با کسی شوخی نداره. یه قطعه برات تعریف کنم، تا جایگاه علی رو ببینی چیه. من وقتی میگم جایگاه علی یعنی به علاوه 11 فرزند معصومش، من از امامت صحبت میکنم. یه عده از مسیحی ها بعد از رحلت پیغمبر به دستور پادشاه روم طی یک هیئت 100 نفره آمدن مدینه. رئیسشون هم یک فرد مذهبی بود، اصلا گفتارشون گفتار سیاسی اقتصادی نبود، گفتارشون گفتار فرهنگی مذهبی بود. جاسلی آمد مدینه، آمد به مسجد النبی، وارد شد. مردمی که آنجا بودن بهشون گفتند که به اونها گفتند که ما مسیحی است، به دستور پادشاه آمدیم اینجا، میخوایم ببینیم که وصی پیغمبر کیه و ما با اون مناظره کنیم. اگر جواب سوالات ما را داد به حقانیت دین اسلام پی میبریم و مسلمان میشیم، و اگر اون وصی جواب ما را نداد میفهمیم که دین شما دروغ بوده، به حقانیت دین خودمون ثابت قدم تر میشیم. این یه قطعه است در کتاب شریف بهار و سایر جهان نقش شده، من بهار نقل میکنم و خدا رحمتش را رضوانش را بر این علامه بزرگوار مجلسی بفرستد. همه شیعه سر سفره جان. این قطعه تحلیلش اینه، در کتاب‌های مسیحیان نوشته یکی از دلایل حقانیت اسلام وصی پیغمبره. خب اینا میتونستن زمان خود پیغمبر بیان از پیغمبر یه معجزه بگیرن، نمیتونستن بیان و یه معجزه میگرفتن شاید مسلمان بشدن، ولی در کتاباشون نوشته بود آقا حقانیت این دید رو از طریق وصیش ببینید. آمدن مدینه، مسجد النبی، مسئله رو مطرح کردن، گفتن که خب اون خلیفه کیه، اون وصی کیه، هم گفتن ابوبکره. جا صدیق رفت خودشو معرفی کرد، ماموریت چم گفت، گفتگو رو بشتن. من ترجمه شو براتون میگم چون اینجا دیگه کلام نور نیستش که من بخوام فارس عربیشو بخونم، این کلام دیگه بین 2 نفری که حکمشون معلوم چه. جا سری گفت که آیا تو وصی محمد هستی؟ و تو اون عالمی هستی که به واسطه تعلیم پیغمبر از دیگران بی نیازی و آن چرا امت به آن نیاز دارد میدانی، تو اونی. جواب داد نه من وصی اون نیستم. جا سری پاسخ خب کی هستی؟ مردم که تو رو معرفی میکنن. اون نفر دوم اومد گفتش که دیگه حالا نلتش کردی که عمر گفتش که نه این وسیل خلیفه رسول الله. جا صدیق گفتش که آیا تو را پیغمبر در این امت به عنوان خلیفه معرفی کرده؟ او گفت نه. جا صدیق گفتش که پس چرا این نام رو به ناحق به خودت میگی؟ چرا بعد از پیغمبر خودت رو خلیفت و رسول معرفی میکنی به ناحق، در حالی که او این عنوان رو به تو نداده؟ اینجاش مهمه. ما در کتاب انبیاء گذشته خوانده ایم که عنوان خلیفه جز برای انبیاء شایسته نیست، پس چگونه این اسم رو برای خودت انتخاب کردی؟ یعنی عنوان خلیفه دست پیغمبر و پیغمبر به نفر بعدیش میده، تو که میگی خودت میگی پیغمبر بهم نداده، و چرا این عنوان رو برای خودت انتخاب کردی؟ گفتش که مردم رضایت دادن و مرا ولی خود و خلیفه خود قرار دادن. جا سریق و پس تو خلیفه مردم هستی نه خلیفه پیغمبر؟ گفت آره. با 100 نفر اومده بود، رو کرد به 100 نفر یارانش، گفت یاران اینجور که این داره میگه پس محمد پیغمبر نبوده، با زور و قدرت کارشو پیش برده، یه قلدری بوده اومده یه چند سباهی بعدم رفته. الان هم چون دیگر پیامبران وصی ندارد، نبوت خودش را به ودیعت بگذارد نزد او، بنابراین معلومش که اصلا اون آدم پیغمبر نبوده. مخلص کلام این است که جا صدیق در کتاب انجیل اون چی که دارن، آقا اگر حقانیت پیغمبر رو بخواهی بفهمی با از وصیش باید بفهمی. به خاطر همین که وصایت برای ما مهمه. سلمان راویه حدیثه، دید باختن، گو آقا بریم اینا دروغ میگن، این کسی که اینا ادعا میکنن پیغمبری شیاد بوده، به عنوان یک زورگو و قلدر چند سباهی بر مردم، حقانیتش اگر از ناحیه خدا بود به واسطه وصایت و تعیین وصی معلوم شد. رویید در خونه علی ابن ابی طالب، پیر مرد سلمان در خونه علی رو یه جوری زد، فخرجه امیر المومنی اومد بیرون و هو یقول ما دهاک یا سلمان. فرمود سلمان چی شده اینقدر وحشت؟ گفت آقا به داد دین پیغمبر برس، من نام مبارک پیغمبر رو میارم ولی صلوات دارم، چون در واقع بحث من از سلسله میفته. قلت و هلک دین محمد، دین پیغمبر از بین رفت، و هلک الاسلام بعد محمد، اسلام از بین رفت بعد از پیغمبر، و ظهر الکفر علی دینه و اصحابه بالحجه، تمام یاران پیغمبر دارن اظهار کفر میکنن چون نتوانستن جواب جا صدیق رو بدن. فأدرک یا امیر المؤمنین دین محمد، دین محمد رو به دادش برس، والقوم قد ورد علیهم ما لا طاقت لهم به ولا بد ولا حیدت و انت اليوم. آقا امت وارد یه ورطه شده که دیگه نمیتونه جواب بده، اپس اینا بر نمیاد، انت اليوم امروز تو، مفرج و کربه ها، برطرف کننده غم امتی و کاشف و بلواها، تو گشاینده سختی های امتی، مصباح و ظلمه ها، چراغ تاریکی ها هستی و مفتاح و مبهمه ها، گشاینده ابهام هستی. بیا آقا به داد برس. دست علی رو گرفت آورد تو مسجد، گفت جاسلی خلیفه پیغمبر اینه. برگشت گفت تویی؟ فرمود بله. او ما سوال داریم. فرمود بپرسید. سوالاتشون رو پرسیدن، یک به یک همه رو جواب داد. جاسلی گفت حق با اینه، من به واسطه حقانیت این مسلمون شدم. صد مسیحی که به دستور پادشاه روم اومده بودن همهشون مسلمون شدن. مردم مسلمون توی مسجد گفتن خدا پدرتو بیامرزه علی، تو این بار هم به داد ما رسیدی. ما که یادمون نرفته بود قلعه خیبر رو تو فتح کردی، ما که یادمون نرفته بود حنین رو تو فتح کردی، ما که یادمون نرفته بود که جنگ اصحاب و تو پیروز شدی، همه چی به دست تو. خدا انشالله عزتتو زیاد کنه. انقدر تمجید کردن، انقدر تمجید کردن، انقدر تمجید کردن، تمام شد. مظلومیت علی رو میخوام در یک تیکه براتون بگم. یعنی از این قطعی که دارم میگم، این عبارت مظلومانه تر از این عبارت چیز دیگه اینی. همه تمجید کردن، گفتن خدا خیرت بده، آبرو ما شدی، عزت دین شدی، انشالله هرچی از خدا میخوای خدا بهت بده. همه این حرفا رو زدن، ولی علی دوباره تنها رفت. نه این که ظهر عاشورا حسین تنها به میدان می رود، علی تنها برگرد. امروز هم پسرش تو این بیابانها تنهاست، فریدن وحیدن آوار است که تنها. پسر علی، انت مفرج و کروبنا، تو برطرف کننده غم این امتی. پسر نرجس خاتون کجایی؟ امت وارد یه ورطه‌ای شده که به غیر از شما کسی نمیتواند به داد برسد. آقا حجمه را میبینی؟ صدای خورد شدن استخوان شیعه را میشنوی؟ عین الله السامعه، عین الله الناظره، اذن الله السامعه. ای گوش جنوای خدا، صدای الغوث، الغوث این امت را میشنوی؟ حاشا به کرمه، حاشا به کرمه.